بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خدای متعال توفیق بدهد به بررسی بعضی از ابعاد حادثه عاشورا و درس ها و عبرت های این حادثه عظیم و استثنایی تاریخ مطالبی رو محضر عزیزان و سروران خودم تقدیم می کنم. درباره این که هدف سید الشهدا از این اقدام و قیام چی بود و انگیزه ها و عوامل حرکت سید الشهدا چه بوده گفتگو زیاد شده. چند عامل هست که گفتن در پیدایش و شکلگیری حادثه عاشورا مؤثر بوده. یکی این که یزید از سید الشهدا ارواح نافداه بیعت می‌خواست و در همین اولین روزهای خلافت خودش شنیده اید به استاندار مدینه نامه نوشت و به او دستور داد که از سید الشهدا سلام الله علیه برای من بیعت بگیر و سید الشهدا با این بیعت موافق نبود و راهی هم وجود نداشت، یا باید حضرت بیعت میکرد و تسلیم میشد و یا اگر تسلیم نمیشد اونها از سید الشهدا دست بر نمی داشتند. بنابراین سید الشهدا به جای اینکه بیعت کند و یا به جای اینکه بایستد تا دشمن به او دست پیدا بکنه و خون او رو بریزد بدون اینکه هیچ حادثه عظیمی در تاریخ اتفاق بیفته، سید الشهدا یک صحنه ای رو طراحی کردند که در این صحنه اگر چه خون خود حضرت و عزیزانشون به زمین ریخت و اون حادثه تلخ و سنگین تاریخی پیش آمد، ولی جبهه دشمن هم منهزم شد، شکست خورد. بنابراین یک عامل در این اقدام تقاضایی است، درخواستی است، طلبی است، مطالبه ای است که دشمن از سید الشهدا داشته و اون بیعت و پذیرش حکومت یزید هست، چیزی که حضرت نمیتوانه زیر بارش بره. وقتی مروان در مجلس ولید ابن عتبه بود، استاندار وقت مدینه، رو کرد به ولید و گفت چرا قبول کردی که او از این مجلس بره؟ چون میدونید حضرت رو خواست، گفت باید بیعت کنی. حضرت هم میدانست که برای چی او سید الشهدا رو خواسته. با جمعی از جوانان بنی هاشم آمدن، اونها بیرون دارالعماره ایستاده بودن، حضرت وارد شدن، اونها مهیا بودن که اگر حادثه‌ای برای حضرت پیش بیاد دفاع کنن. حضرت به نحوی او رو راضی کردن که از این مجلس برن و امر بیعت رو به بعد باگذار کنن. فرمودن لابد، مثلا این تعبیر رو نقل کردن بعض مقاطع المورخین، که لابد راضی نیستید به این که بیعت در خفا انجام بگیره، بیعت علنی و در حضور مردم رو میخواید، پس مردم که اینجا حاضر نیستن بیعت رو باگذار کنیم به بعد. بعد مروان رو کرد به استاندار وقت مدینه و گفت نباید از او دست بر می داشتی، بی خود موافقت کردی، او اگه از اینجا بیرون بره دیگه به او دست پیدا نمی کنی، او اهل بیعت کردن نیست. بین حضرت و او گفتگوهایی شده. بعد نقل کردن حضرت فرمود من از اهل بیت پیامبرم، من از خاندانی هستم که وحی بر اونها نازل می شده چنین و چنان، و یزید یک انسان فاسق شرابخوار فاجر و مثلی لا یبایع مثله، کسی مثل من هرگز با مثل یزید بیعت نمی کند، امکان نداره من با او بیعت کنم. یا حضرت باز با مروان برخورد کرد در مدینه، در بین راه اونجا باز جمله ای دارد، حضرت فرمود اذا ابتلی الاسلام براء مثل یزید فعل الاسلام السلام، وقتی اسلام به فرماندهی به حاکمی مثل یزید مبتلا بشه فعل الاسلام السلام، باید با اسلام خداحافظی کرد، چیزی برای اسلام باقی نمیمونه. پس بنابراین از یک سو عامل حرکت حضرت اینه، شخصی که آشکارا با اسلام درگیره، شخصی که مشهور به فسق و فجور و تخلف از فرمان اسلام هست، چنین شخصی راعی اسلام، حاکم اسلام شده و مثل سید و شهدای هرگز نمیتوانه با او بیعت کنه. همون چیزی که در روز عاشورا فرمود الا و ابن الدعی، در یکی از سخنرانی های حضرت در روز عاشوراست که برای اتمام حجت بیان شده، این فرزند خوانده پسر فرزند خوانده، این امیر شما ابن زیاد مرا بین دو چیز مخیر کرده، قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله، یا ذلیل بشن با یزید بیعت کنن زیر بار بیعت یزید برن، و یا شمشیر و جنگ و کشته شدن، و حیات من الذله. ما و ذلت کجا؟ ما کی تن میدهیم به بیعت با مثل یزید؟ یعب الله ذالک لنا، ریشه کار اینجاست، خدا عبا دارد، خدا نمیپسندد که مثل منی با یزید بیعت کنم. مسئله قدرت طلبی و فزون خواهی و استکبار و تکبر نیست که من بگم چرا من رئیس نباشم، نه، مسئله این نیست. یعب الله ذالک لنا و حجورن تابت و تهورت و انوفن حمیه، خدا عبا دارد که من بیعت کنم، من ذلیل یزید بشم، دامنهای پاکی که من در اون دامنهای پاک بزرگ شده ام اونها عبا دارند. رسول گرامی اسلام، امیر المؤمنین، صدیقه طاهر صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، اینها عبا دارند از این که من با مثل یزیدی بیعت بکنم و من زیر بار یزید برم. یک نفر هست که دیگه نقطه امید اسلام هست، همه چشمشون به من هست، دنیای اسلام، اونهایی که دنبال حق و حقیقتن تو دنیای اسلام، همه نگاهشون به منه و من هم با یزید بیعت بکنم. این رو خدا نمیپسنده، رسولش نمیپسندد، امیرالمؤمنین نمیپسنده، این دامنهای پاک نمیپسندند. مؤمنین غیور عبا دارن از اینکه مثل منی ذلیل یزید بشود. بیعت من با یزید یعنی رسمیت شناختن حاکمیت او. کسی که مبارزش با اسلام دیگه مبارزه پنهانی نیست، هیچ حرمت اسلام رو نگه نمیداره. خاصیت جبهه نفاق اینه، جبهه نفاق تا اونجای حریم ارزش ها رو نگه میدارد که بتواند در شعاع این ارزش ها به هدف خودش برسه، یا نه قدرت درگیری با اونها رو نداشته باشه. اگر بخواد درگیر بشه خودش شکست میخوره، جامعه با اون مقابله میکنه، ولی اونجایی که احساس میکند دیگه فرهنگ اجتماعی رو به حدی تغییر داده که میتوانه پرده از راز نهانی خودش برداره و اسرار درونی خودش رو فاش بکنه، حرفها رو علنی میزنه. لذا شما میبینید یزید کسی است که معروف به فسق، فجور، شرب خمر و سایر تخلفهای از فرامین الهی است. کارهای او پنهانی نیست. در اثر دست به دست شدن دولت، کار به جایی رسیده که یزید سر کار آمده. بعضی نام صحابه داشتن روی خودشون، سجاده آب میکشیدن، سالها نفاق به خرج داده بودن، تو خونشون هم نون و سرکه میخوردن. خب مبارزه با این نفاق خیلی شکلش فرق میکنه تا مبارزه با مثل یزید، یعنی کار دست به دست دادن دولت حق به جایی رسیده که دیگه عبا ندارن مثل یزیدی رو سر کار میارن. و جامعه اسلامی هم بسیاریشون با یزید بیعت کردن. پیداست دیگه مرحله مرحله ایست که بناست همه حجاب ها کنار بره، همه پرده ها کنار زده بشه. اون هدفی که از روز اول بود که اسلام نباشد، نام خدا نباشد، نام رسول خدا نباشد، جاهلیت به شکل نو و جدید و مدرن اعاده بشود، در پوشش اسلام کفر پیاده بشه، دیگه کم کم به مرحله نهایی خودش رسیده. به اونجایی رسیده که علناً کسی رو به عنوان جانشین خود معرفی میکند، معاویه، و برای او بیعت میگیرد که مشهور به فسق و فجور هست. هیچ نقطه فضیلتی در او نیست، هیچ یک از ارزش‌های اسلامی در او نیست حتی به ظاهر. و بعدم شنیده اید تو آخرین نقطه‌ای که دیگه احساس پیروزی و فتح میکنه و احساس میکنه این سنگر نهایی اسلام رو گرفته، وقتی سر مطهر سید الشهدا ارواح و نافداه رو تو مجلس یزید آوردن، در اون مجلس بزرگ و به حسب ظاهر با شکوهی که تشکیل داده بود که همه سران بودند، نماینده های دولت ها بودند، تو اون مجلس صریحا اشعار کفرآمیز میخونه: لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی هاشم پناه بر خدا، العیاذ بالله، با حکومت بازی کردند، دنبال قدرت بودن، مردم رو فریب دادن، بی خود سخن از دین گفتن. ببینید این حرف ها حرف های نونیست دا، شکلش عوض میشه. یه دوره این کمونیست ها حرفشون این بود، میگفتن دین افیون ملت هاست، انبیا کارشون فریب ملت هاست، پناه بر خدا، شریک قدرت هست، شریک ثروت و دولت هست. این حرف یزیده: لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیم. در نقطه‌ای که دیگه دولت باطل احساس میکنه به ثبات، استقرار، قدرت و حاکمیتی رسیده، یعنی توانسته جامعه رو با خودش همراه کنه، توانسته فرهنگ اجتماعی رو تغییر بده، توانسته منکر رو در جامعه احیا بکنه، توانسته ارزش‌های اجتماعی رو تغییر بده تا حدی که اساسی ترین ارزش‌ها یعنی اصل نبوت رو زیر سوال بره. خب اینجا جای بیعت نیست. اینه که حضرت می‌فرمان: اذا ابتلی الاسلام براء مثل یزید فعل الاسلام السلام. اگر بناس مثل یزیدی حاکم و سرپرست دنیای اسلام باشد، باید با اسلام خداحافظی کرد، اسلامی دیگه نمی‌مونه، همون پوسته اسلام هم محو میشه. و مثلی لا یبایع مثله، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند. نه من بیعت نمی کنم، هر کس که خصوصیات من رو داشته باشد با کسی که خصوصیات یزید رو دارد بیعت نمی کند. و مثلی لا یبایع مثله، این یکی از ریشه های عاشوراست. اونها برای تثبیت حاکمیت خودشون از مثل سید الشهدای بیعت میخوان. یزید میگه سید الشهدا باید حکومت من رو به رسمیت بشناسد. لذا حضرت فرمود اگر من در لانه، چون تعبیر حضرت عرض بکنم، حیواناتم برم، اینا دست از من بر نمیدارن، اینها مرا از لانه خودم بیرون میکشن، یا از من بیعت میخوان یا شمشیر یا کشته شدن. این یکی از ریشه های عاشوراست و بی تردید خود این در شکل گیری عاشورا نقش داره. دوم عنصری که بیان کردند و در تحقق عاشورا نقش داشته این هست که حالا حضرت زیر بار یزید نخواسته بره. یکی از عوامل دیگر اینه که مردم کوفه که یکی از کانونهای قدرت در دنیای اسلام در اون زمان بوده، مردم کوفه نامه نوشتند، دعوت کردند، خواستند که او برود و حاکمیت اونجا رو به دست بگیره و اونها رو از حکومت بنی امیه نجات بده. وقتی مردم اعلام موافقت و آمادگی کردند و حاضرند تاوان مقاومت خودشون رو در مقابل بنی امیه بدند، حاضرن بار یک دولت حق رو بردارن، برای حاکم اسلامی وظیفه پیدا میشه، باید اقدام کنه. یه موقعیست هیچ ناصری ندارد مثل امیرالمؤمنین ارواح نافدا. همه پراکنده شدند، نه فقط پراکنده شدند، آمدن محاصره کردند، او رو به مسجد ببرند، هیچ کس هم حرف نزده، خانش رو به آتش کشیدند، خانش رو غارت کردن، صدیقه طاهره رو حد کردن، حضرت رفته تو مسجد خطبه خونده صدیقه طاهره سلام الله علیها، احدی حمایت نکرده. این موقع وضعیت اینجوریه. خب در چنین وضعیتی که ولی خدا تنهاست و اگر اقدام کنه به نفع اسلام تمام نمیشه. بس یک سلسله عوامل دیگر هم هست که حالا نمیخوام همه را عرض بکنم، ممکنه در چنین شرایطی ولی خدا ناچار به بیعت بشه برای حفظ اسلام. باید تحمل کنه تا در دل این کویر یک نیروهایی، یک آدمهایی رو بسازه، انسانهایی رو تربیت کنه، زمینهایی رو بسازه برای دولت حق. ولی وقتی جمعیت انبوهی فوج فوج پیغام فرستادند، نامه دادند، دعوت کردند، اعلام آمادگی کردند که شما بیایید چنین و چنان، گفتن این برای ولی خدا وظیفه درست میکنه. بنابراین عنصر دوم اینه که یه جمع کثیری، یکی از کانونهای قدرت در دنیای اسلام که کوفه اون روز بوده، که سالها مقر حکومت امیرالمومنین ارواح نافده بوده، یکی از اردوگاه‌های بزرگ نظامی دنیای اسلام به حساب می‌آمده، وقتی چنین کانون قدرتی اعلام آمادگی و موافقت بکنه و دعوت بکنه از سید الشهدا که ما آماده‌ایم، ما مهیا هستیم، شما بیایید، ما با تمام وجود از شما حمایت می‌کنیم، تمام امکانات ما در اختیار شماست، نهرهای جاری، باغستان‌ها، نیروهای انسانی، همه چیز مهیاست، شما بیایید، ما حاکمیت شما رو میپذیریم، ما در انتظار شما نشسته ایم. یکی دوتا هم نامه ندادن، پشت سر هم نامه نوشتن، پشت سر هم پیغام فرستادن، پیغام بعد از پیغام. و بعد هم سید الشهدا ارواح نافدا مثل مسلم رو فرستاده برای بررسی اوضاع، و اوضاع رو بررسی کرده، آمدن با ورود مسلم با او بیعت کردن سلام الله علیه. با این که هنوز استاندار یزید در کوفه بوده، نعمان ابن بشیر با حضرت بیعت کردن، خب حضرت هم برآوردی کرده اوضاع رو، بررسی کرده اوضاع رو، پیغام داده که بله اینها در ادعای خودشون صادق و راستگو و ثابت قدم هست. خب این هم عامل دوم، این طبیعیست وظیفه برای سید الشهدا ایجاد میکند که بیاید و حاکمیت و فرماندهی اونها رو به عهده بگیره. این هم دومین عنصری که شمردن. سومین عاملی که شمرده شده و مهمترین عامل در شکل گیری حادثه عاشوراست، اصلاح طلبی، اقامه معروف، امر به معروف و نهی از منکر هست. این هم از کلمات نورانی خود سید الشهدا به خوبی استفاده می شود. وقتی حضرت می خوان از مدینه خارج بشن، وصیت‌نامه ای نوشتن و این وصیت‌نامه رو به برادرشون محمد حنفیه سپردند. یکی از فرازهای معروف این وصیت‌نامه این است: انی لم اخرج اشرن ولا بترا، من برای طغیان و سرکشی و از سر استکبار خروج نکردم. نه اینکه میگم من باید باشم، یزید نباید باشد، قدرت باید دست من باشد، نه، مسئله این نیست. من طغیان و سرکشی نمیخوام کنم، استکبار ندارم، خودم رو نمیبینم. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جد من، اونهایی که گرداگرد جد من جمع شده اند و نبوت او را قبول کرده اند، سیادت او را قبول کرده اند، این امت، این جامعه، جامعه‌ای که بر محور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، از مدار صلاح خارج شده، رو به فساد رفته، که حالا بعد عرض می‌کنم که اساس این فساد چیست و کجاست. منکر در جامعه رواج پیدا کرده و بلکه بالاتر معروف شده، و این بدترین چیزی است که در دولت باطل تحقق پیدا می کند. منکر معروف می شود، یعنی ارزش ها تغییر پیدا می کنه، فرهنگ انسانی تغییر پیدا می کنه، کم کم زیباشناسی جامعه تغییر پیدا می کنه، زشتی ها در جامعه زیبا می شود، زیبایی ها زشت می شود، منکر اقامه می شود، معروف تعطیل می شود. وضعیت جامعه اسلامی به جایی رسیده که از مدار صلاح خارج شده. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. هدف من از این خروج این است، میخوام امر به معروف کنم، میخوام نهی از منکر کنم، میخوام معروف رو به پا بدارم بعد از اون که تعطیل شد، بعد از اون که تلاش شده برای این که معروفی نباشد، میخوام منکر رو تعطیل کنم بعد از اون که اقامه شده، بعد از اون که تلاش در گسترش منکر شده، بلکه تلاش شده منکر معروف جلوه کند. چون کار جبهه نفاق و کفر همینه، هیچ وقت منکر رو عریان ارائه نمی کند الا پس از اون که فرهنگ جامعه رو تغییر داد. اول پوشش حق بر منکر و لباس حق بر منکر درست می کند، او رو زیبا جلوه می دهد تا جایی که فرهنگ اجتماعی تغییر کنه. وقتی تغییر کرد، اونگاه منکر رو عریان در جامعه عرضه می کند. چرا؟ چون زمینه های پذیرش منکر رو فراهم کرده، منکر شده معروف. تا این کار رو نکند، تا جامعه رو به این مرز از سقوط نکشاند، هیچگاه تظاهر به منکر، تظاهر به درگیری با معروف نمی کند. کار جامعه اسلامی به همین جا کشیده. اگر نبود سید الشهدا ارواح نافداه که ایستاد و واقعا اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، حضرت از منکر نهی کرد، نهی فرمود و واقعا با عاشورا بساط منکر متزلزل و جمع شد، نه جمع می شود، واقعا معروف رو اقامه کرد حضرت. حالا این مجال دیگری است، باید در جای خودش بحث بشه. بعضی از روشنفکرانی که در باب عاشورا صحبت کردن، روشنفکرانی که وفادار به سید الشهدا هم هستن احیانا و قبول دارن حقانیت حضرت رو، نمیگن انقلاب حضرت یه انقلاب کور بوده، میگن نه، حضرت انقلابش انقلابی بوده با تحلیل دقیق سیاسی، اما در این حال میگن حضرت موفق نبود. چرا؟ میگن چون حضرت آرمانگرا بود، دنبال یک جامعه آرمانی بود که اون جامعه آرمانی با واقعیت دنیای اسلام فاصله بسیاری داشت، ولذا نمیشد جامعه رو به اون نقطه ببری و همین موجب شد موفق نشود، شکست بخوره. به اصطلاح نسخه ای هم که برای ما می نویسن همینه، میگن آرمانگرا نباشید چون شکست میخورید. حتی گفتن امیر المؤمنین ارواح نافدا هم اگر در مقابل مثل معاویه شکست خورد، علتش اینه که آرمانگرا بود، دنبال جامعه آرمانی بود، و الا اگر ابن عباسی در مقابل معاویه می ایستاد و می جنگید که حاضر بود دست از آرمانها برداره، کمی مسامحه و مدارا بکنه، به راحتی می توانست بر معاویه غلبه کنه. اگر مثل ابن زبیری در مقابل یزید می ایستاد که حاضر بود دست از آرمانها برداره، زیاد آرمانی فکر نکنه، بر یزید پیروز می شد. ابن عباس اگر می آمد اول کار معاویه رو امضا می کرد، بعد که به قدرت می رسید او رو از سر کار بر می داشت. ولی امیرالمومنین ارواح نافدا این کار رو نکرد، ابتدا ارکان قدرت خودش رو تثبیت می کرد، بعد تصفیه حساب با مثل طلحه و زبیر می کرد، ولی حضرت این کار رو نکرد. پس آرمانگرایی موجب شکستشون شد. سید الشهدا ابتدا با یزید کنار می آمد، بعد کم کمک قدرت رو به دست می گرفت، نقشه می کشید. به گمان ما اصلا اینجور نیست، سید الشهدا 100% به هدف خودش رسیده، 100% موفق و پیروز بوده، 90%. امیرالمؤمنین ارواح نافدا 100% پیروز بوده، نه 90%، نه 99%. منتها این مسئله است که باید بهش پرداخت. حالا یکی از نکات مهمی که باز در حادثه عاشورا و در تحلیلش مهمه، دخالت عنصر غیبه. غیبی که برای حضرت مشهود بود، برای ما غیبه. او میدید و از دید ما پنهانه. بعضی ها خیال کردن بعضی از مدعیان روشن فکری باز در آثارشون می‌دیدن گفتن سیدالشهدا بسیاری عنصر غیب رو تو تحلیل حادثه سیدالشهدا و اونافدا وارد می‌کنن که کار سیدالشهدا رو تصحیح کنن. نباید عنصر غیب رو وارد کرد. نه اینجوری نیست. عنصر غیب از ارکان عاشوراست. غیب از دید ما و مشهود سیدالشهدا. اگر کسی از لابلای معارف اهل بیت به اون عناصر غیبی عاشورا دست پیدا کنه میفهمد که سیدالشهدا 100% پیروز بود. چه چیز رو میدیده و چه چیز رو تعقیب میکرده و چگونه برای رسیدن به اون هدف برنامه ریزی کرده، یقین میکند ذره مدارا و کوتاه آمدن ثواب نبود. حضرت دنبال احیای دین در تاریخ بود و هیچ عجله هم نداشت. هیچ حضرت دنبال دولت مستعجل نبود. به ما گفتن جزو مستعجلین نسبت به دولت حضرت بقیت الله نباشید تا بسترها آماده نشود که حکومت حق درست نمیشه. سیدالشهدا و اونافدا دنبال دولت مستعجل نبود. با مردم کوفه‌ای که تا نعمان ابن بشیر تو کوفه است بیعت میکنن، همین که ابن زیاد میاد شمشیراشونو میگیرن میان تونو خیلی لشکرکشی میکنن بر علیه سیدالشهدا که نمیشه حکومت اسلامی حکومت الهی درست کرد. اینا که بار حکومت ولی الله رو نمیکشن که. تازه بعد از شهادت سیدالشهدا هم جامعه اسلامی رو به امام سجاد نیاورده. حتی اگه میخوان قیام کنن با مختار قیام میکنن، با سلیمان ابن سرد خزائی توابین قیام میکنن، دور امام سجاد نمیان. وقتی انقدر بین حکومت دینی و حکومت سیدالشهدا و جامعه حق و حکومت حق و جامعه وجود فاصله هست، نمی شود دولت مستعجل بپا کرد. دنبال دولت مستعجل بود. سیدالشهدا دنبال دولت تاریخی است و این عنصر غیب در عاشورا است، عنصری که خیلی از تحلیلگرهای عاشورا به این نپرداختن و همه تحلیلاشون هم غلط برباد. مجبور شدند از سیدالشهدا کم کنند. چرا؟ چون میخواستن محسوس تحلیل کنند، عنصر غیب رو نمیدیدند، نمیتونستن اون عنصر رو تو تحلیل خودشون بیارند. سعی کردن از عظمت کار عاشورا کم کنند، از عظمت کار سیدالشهدا کم کنند تا بتوانند تحلیل خودشون رو تمام بکنند. گاهی ما در تحلیل منکر خوب عمل نمی کنیم. نمیگم با منکرهای جزئی نباید درگیر شد، نمیگم باید تو جامعه اسلامی فرض بفرمایید حتما پوشش بانوان اسلام بهترین پوشش نباشد، باید باشه، ولی یه منکرهایی است که ریشه این منکرهاست. قرار داده با شرکت یهود، یه شرکت صهیونیستی که هیچ کس رو هم نمیگذد، این ام الفساده. چرا اونجا ما نمیستیم؟ چرا رو حرف نمیزنیم؟ چرا حساسیت نشون نمیدیم؟ مگه اون منکر نیست؟ و تا منکرهای اساسی تر، اون کسانی که پرچمدار این فرهنگن، حقیقت منکر والیان منکرن. عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. فحشا از فروع پرچمداران کفره. حالا انشالله اگه خدای متعال توفیق داد این بحث رو شاید عرض بکنم که امر به معروف سیدالشهدا چی بود. اگر عنصر غیب رو تو بصیرت سیدالشهدا بیاریم که قابل حذف نیست از کار سیدالشهدا، نه اینکه ما یه چیزی اضافه میکنیم که عاشورا تحلیل بشود، نه خیر، مسئله این نیست که عنصر غیب تو عاشورا نبود، ما میخوایم قافیه شعر رو درست کنیم عنصر غیب رو دخیل میکنیم، نه خیر اینجوری نیست. به عکس، شما برای اینکه پدیده رو محسوس تفسیر کنید تو قافیه شعر میمونید عنصر غیب رو حذف میکنید، خیال میکنید همه رو میشه مثل خودتون تحلیل بکنید. اینجوری نیست. سیدالشهدا همه عالم و آفاق عالم رو میدید. از عالم زر پیمانه برای این حادثه داده بود. قبل از تحقق حادثه خود رو معیا میکرد. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. این آیه شریفه تفسیر به سیر الشهدا شده که ولم حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك. در سن 40 سالگی که اوج قدرت معاویه است، از خدا بخواهد به من توفیق بده که ان اعمل صالحا ترضاه، مرو موفق بدار به اون کاری که تو میپسندی، به کار عاشورا. قفلت از این بصیرت تاریخی سید الشهدا که اولا عاشورا قبل از این عالم شروع شده از عالم زر، و ثانیا عاشورا سال 61 ختم نشده. دولت سید الشهدا دولت ابدی است، و ثالثا عاشورا فقط عالم انسانی رو سیراب نکرده، ملکوت عالم از عاشورا بهره منده و ارتزاق میکنه. غفلت از وسعت این حادثه و حادثه رو در چارچوب حواس و محسوسات انسانی خودمون تحلیل کردن موجب شده این شبهه ها پیدا بشه. میگه آقا عنصر غیب رو داخل میکنن که تصحیح کنن عاشورا رو. اون یکی میگه آقا سید الشهدا دنبال جامعه آرمانی بود، شکست خورد، اگر مثل ابن زبیری بود پیروز میشد. نخه، اینجوری نیست. سید الشهدا دنبال جامعه آرمانی بود و 100% پیروز شد، و اصلا پیروزی همین است که دنبال جامعه آرمانی باشی، و او جامعه آرمانی رو مهیا کرد. اشهد انک قد اقمت الصلاه تقیم الصلاه، او کار خود رو کرده، اقامه شد، باش تا صبح دولتش بدم. او یاد خدا رو اقامه کرده، او با منکر درگیر شده، بساط منکر رو جمع کرده. و اصولا معنی نداره که سید الشهدا پیروز نشود، مگه میشه؟ یک طرف خلیفت الله، یک طرف ابلیس. میشه بگید سید الشهدا تو دبیر خودش از ابلیس شکست میخوره؟ این شدنی؟ هم ابلیس میداند پرچم داره مقابل او ولی خداست، هم ولی خدا دشمن خود رو میشناسه. اینا با هم درگیرن، هم او پشت پرده کار میکند، هم سید الشهدا از عنصر غیب بهرمنده. گاهی ما قفلت میکنیم، اینجوری نیست. مثل امام رضوان الله تعالی علیها اصلا با خرد پاها کار نداشت، نگاهش این بود ببینه کلینتون چه کار میکنه، ریگان چه کار میکنه، کارتر چه کار میکنه. خود رو پرچمدار در مقابل پرچمدار میدونه، حتی با پرچمدارهای درجه دو هم کاری نداشت، خیلی با اونا هم درگیر نمیشد. میدید اون پرچمدار بزرگ چه کار میکنه، مقابل اون پرچم برمیداشت، پیش دستی میکرد بر او، او رو مجبور میکرد به انفعال. یادم از وقتی امام یه جمله نوشتن سلمان رشدی مرتد است، هر که او رو بکشه شهیده، اولین سخنرانی بوش رئیس جمهور اون زمان بود. میفهمید چه کسی با چه کسی درگیره؟ تو اولین سخنرانیش عکس العمل نشون داد، گفت ایران باید قواعد جهانی رو رعایت بکنه. یعنی اگه ما میگیم تساهل در امر دین، ما میگیم کسی به پیغمبر خدا اهانت کرد آزاده، باید تحمل کنه. علی ای حال ارزمینه، سید الشهدا پرچمداری حق تو تاریخ رو کرده، که سید الشهدا امر به معروف و نهی از منکر کرد، و اگر بیعت هم ازش نمیخواستن، اگر دعوتی هم نبود این کار رو میکرد. و اون منکری که با هش حضرت درگیر بود چی بود و چگونه درگیر شد و آیا فاتح از میدان بیرون آمد یا شکست خورد، و اگر فتح کرد چجوری حضرت فتح کرد، عرضم رو جمع کنن انشاءالله خدای متعال مجلسمون رو مرضی وجود مقدس امام زمان قرار بده.